سلام، امروز هفتم مارس 2026 هست و ما با یه واکاوی عمیق دیگه برگشتیم.
سلام به شما و به شنونده هایی که دارن به این بررسی عمیق ما گوش میدن.
خب، ما امروز یه کوه از داده ها، یادداشت ها و تحلیل ها رو روی میز داریم که همگی روی یه اتفاق بسیار بزرگ متمرکز شدن، یعنی همون انتخابات میاندوره‌ای نوامبر آمریکا.
دقیقاً، انتخاباتی که خیلی از تحلیلگران معتقدن قرار اولین انتخابات دیپ فیک یا همون جعل عمیق در تاریخ باشه.
آره، و قبل از اینکه شیرجه بزنیم توی این بحث، بیایید قرار با هم بگذاریم. ما امروز قرار تمام سوگیری‌های سیاسی خودمون رو، چه چپ و چه راست، پشت در بگذاریم و وارد بشیم.
100% این خیلی مهمه.
هدف ما اینجا اصلا طرفداری از هیچ جناحی نیست. ما فقط و فقط می‌خوایم مکانیک این پدیده رو برای شما بررسی کنیم. خب، بیایید این موضوع رو باز کنیم.
موافقم. از کجا شروع کنیم؟
در میان این منابع، من به یه معادله ریاضی برخوردم که راستش رو بخواید خواب رو از چشم آدم می‌گیره. معادله اینه: شما با تکنولوژی امروز میتونید یه دیپ فیک به شدت متقاعد کننده رو فقط در 5 ثانیه بسازید.
فقط 5 ثانیه؟
بله، 5 ثانیه. اما از اون طرف، طبق ضرب العجل جدیدی که برای 19 می امسال تعیین شده، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی برای حذف اون محتوای جعلی 48 ساعت زمان دارن.
یه اختلاف فاحش.
آره، خب 5 ثانیه زمان تولید در برابر 48 ساعت زمان حذف. این اختلاف قرار است چه بلایی سر یه انتخابات ملی بیاره.
این دقیقاً همون نقطه شروع یه بحران بی سابقه است. ببینید، وقتی به این اعداد نگاه می‌کنیم متوجه میشیم که ما صرفاً با یه پیشرفت نرم افزاری ساده روبرو نیستیم.
پس با چی روبرو هستیم؟
ما در واقع داریم به برخورد 3 نیروی عظیم در یه نقطه زمانی نگاه می‌کنیم. نیروی اول همین بلوغ حیرت انگیز تکنولوژیه. یعنی ابزارهایی که تا همین 12 ماه پیش خوابشون رو هم نمی‌دیدیم، حالا با کیفیت ترسناک در دسترس همه هستند. نیروی دوم فرارسیدن یه انتخابات به شدت 2 قطبی در آمریکاست که تو اون کنترل کنگره روی لبه تیغ قرار داره و احساسات در بالاترین حد ممکنه.
و نیروی سوم
قوانین کاملا پراکنده و آزمایش نشده ای که قرار جلوی این سیل رو بگیرن. وقتی این 3 نیرو با هم برخورد میکنن، ما وارد فضایی میشیم که من اون رو دوران واقعیت اختیاری مینامم.
واقعیت اختیاری؟
بله، یعنی جایی که شما میتونید بر اساس سلیقه‌تون انتخاب کنید چه چیزی رو واقعی بدونید و چه چیزی رو نه.
واقعیت اختیاری، عجب ترکیب ترسناکی. خب، بیایید از همون نیروی اول که گفتی شروع کنیم.
حتما.
من وقتی داشتم قابلیت‌های این ابزارهای جدید رو توی یادداشت‌ها می‌خوندم، راستش سرم سوت کشید. ما الان داریم درباره ابزاری صحبت می‌کنیم به اسم نانو بنانا،
که البته اسم تجاری اتوچشیدش جم نایدونیم فلش ایمیج متعلق به گوگله.
آره، دقیقاً. و در کنارش سورا 2 از شرکت اوپن AI رو هم داریم. آماری که این منابع میدن خیره کننده است.
بقوله به بالاست.
فقط از زمان راه اندازی این نانو بانانا در فوریه امسال تا همین الان بیش از 500 میلیون ویرایش و تولید تصویر انجام شده. 500 میلیون. یعنی این ابزارها دیگه یه پروژه مخفی توی آزمایشگاه تو سیلیکون ولی نیستن.
دقیقاً. و نکته جذاب در اینجا اینه که مفهوم تولید محتوای جعلی کاملاً زیر و رو شده.
چطور؟
بیایید یه لحظه به عقب برگردیم و این رو با گذشته مقایسه کنیم. تا همین چند سال پیش، اگر یه کمپین سیاسی یا یه سازمان مخرب میخواد یه ویدئوی جعلی با کیفیت از نامزد رقیب بسازه، چه مسیری رو باید طی می‌کرد؟
خب، کلی دردسر داشت.
دقیقاً. نیاز به یه استودیوی مجهز در حد هالیوود داشت، باید متخصصان جلوهای ویژه رو استخدام می‌کرد، 10-20 هزار دلار پول خرج می‌کرد و شاید هفته‌ها زمان می‌برد تا خروجی نهایی آماده بشه.
ولی الان چی؟
امروز با نانو بانانا شما به چی نیاز دارید؟ هیچی. فقط یه گوشی هوشمند. این ابزار کاملا رایگانه، کیفیت خروجیش 4K و فوتوریالیستیک هست و مهمتر از همه،
فقط با چند کلمه؟
بله، فقط با چند کلمه تایپ کردن به زبان محاوره خروجی در کمتر از 5 ثانیه آماده میشه. ما در واقع استودیوهای هالیوودی رو تو جیب هر شهروند عادی قرار دادیم.
اما
یه لحظه صبر کن، یه سوال اینجا پیش میاد برای من. تا پیش از این ما همیشه میتونستیم دیپ فیک ها رو از روی سوتیای احمقانه‌شون تشخیص بدیم.
آره، مثل دست‌ها.
دقیقاً. مثلا هوش مصنوعی همیشه تو کشیدن دستا مشکل داشت، 6 تا انگشت میکشید یا پس زمینه تصویر منطقی نبود، اما الان مفاهیمی مثل اتصال زنده به اطلاعات وب مطرح شده.
همون سرچ گراندینگ.
آره، راستش این کلمات خیلی فنی به نظر میرسن. اینها در عمل چطور کار میکنن؟
اتفاقاً این همون جاییه که مرز بین واقعیت و فیک کاملاً محو میشه. بگذارید این رو خیلی ساده و با یه مثال برای شما باز کنم.
بگو.
فرض کنید شما از هوش مصنوعی میخواهید یه تصویر جعلی از یه تجمع اعتراضی توی مرکز شهر شیکاگو بسازه که همین امروز در حال برگزاریه. در گذشته هوش مصنوعی بر اساس داده‌های قدیمیش یه چیزی رو توهم میزد و میساخت.
خب الان مگه این کارو نمیکنه؟
نه دیگه، حالا با قابلیت سرچ گراندینگ این ابزار تو همون کسری از ثانیه‌ای که داره تصویر رو میسازه دستش رو دراز میکنه توی اینترنت، آب و هوای واقعی و زنده امروز شیکاگو رو چک میکنه.
عجب.
بله، اگر در شیکاگو بارون میباره به تصویر جعلی شما هم قطرات بارون و چترهای خیس اضافه میکنه. اگر امروز خیابون خاصی تو شیکاگو به خاطر تعمیرات بسته است، اون تعمیرات رو هم تو پس زمینه تصویر جعل میکنه.
وا، یعنی تصویر از نظر منطقی کاملا با واقعیت دنیای بیرون همخوانی داره.
دقیقاً.
یعنی بستر تصویر هم کاملا مهندسی میشه تا هیچ کس شک نکنه. من درباره یه ویژگی دیگه هم خوندم، یه چیزی به اسم ثبات کاراکتر.
کاراکتر کانسیستنسی.
آره، یعنی اگر من یه شخصیت کاملا ساختگی تو ذهنم داشته باشم، میتونم از این هوش مصنوعی بخوام از زاویه‌های مختلف تو لباس‌های مختلف و تو روزهای مختلف از اون آدم ویدیو و عکس بسازه بدون اینکه چهرش ذره‌ای تغییر کنه.
کاملا درسته.
خب با این سطح دسترسی و کیفیت بی‌نهایت بیایید بریم سراغ کف خیابون. تو انتخابات پیش رو ما دقیقاً قراره با چه تهدیداتی روبرو بشیم؟ یعنی این منابع چی پیش‌بینی کردن؟
وقتی به سناریوهای احتمالی نگاه می‌کنیم، 4 تهدید اصلی خودنمایی می‌کنن. اولین و آشناترین اونها جعل هویت نامزده هاست.
یعنی ویدئوهای فیک از کاندیداها.
بله، یعنی شما تو روزای منتهی به انتخابات یا حتی تو خود روز رأی‌گیری ناگهان با یه فایل صوتی یا ویدیویی مواجه میشید که تو اون یه نامزد مشهور در یه جلسه خصوصی داره توهین به یه اقلیت خاصه یا داره به یه فساد مالی اعتراف میکنه.
خب اینجا من باید یه کمی نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید.
ببین، من میفهمم که این ویدیوها خطرناکن، اما مگه کمپین‌های انتخاباتی اتاق جنگ ندارن؟
چرا دارن؟
خب اگر یه فایل صوتی جعلی پخش بشه، ستاد انتخاباتی اون نامزد 10 دقیقه بعد یه بیانیه میده تو تمام شبکه‌های اجتماعی اعلام میکنه که آقا این ساخته هوش مصنوعیه و تمام. چرا اینقدر باید نگران این باشیم؟
چون شما دارید فرض میکنید که سرعت حرکت حقیقت با سرعت حرکت خشم برابره.
نیست.
ابداً. دلیل کارکرد وحشتناک این دیپ فیک ها ریشه در روانشناسی انسان داره. ویدیوها و صداهای جنجالی مستقیماً آمیگدالای مغز ما رو هدف قرار میدن، یعنی همون مرکز پردازش احساسات.
آها، پس بحث هیجانه.
دقیقاً. وقتی شما ویدیویی میبینید که شما رو به شدت عصبانی میکنه یا میترسونه، انگشت شما قبل از اینکه منطقتون وارد عمل بشه دکمه اشتراک گذاری رو فشار میده. این دیپ فیک های لحظه آخری به سرعت برق و باد وایرال میشن
و اون تکسیبیه به جایی نمیرسه.
نه دیگه، حالا اون کمپین انتخاباتی 10 دقیقه بعد تکسیبیه میده، اما آیا یه تکسیبیه خشک و خسته کننده به اندازه اون ویدیوی جنجالی لایک و ریتویت میگیره؟
معلومه که نه.
هرگز. اون تکسیبیه شاید فقط به چشم 10% از کسانی برسه که ویدیوی اصلی رو دیدن. تخریب تو همون ساعات اولیه انجام شده و دیگه قابل جبران نیست.
متوجه شدم. خشم همیشه برنده الگوریتماست، اما میدونی چه چیزی من رو بیشتر از ویدیوهای جعلی نامزدان میترسونه؟
چی؟
چیزهای نامرئی، چیزی که تو منابع بهش میگن سرکوب رای دهندگان نسخه 2.
اوه بله، این یکی به شدت مخربه.
این یکی واقعا زیرانه است. ما همیشه فکر میکردیم سرکوب رای دهندگان یعنی اینکه توی ایالت قانون بگذارن که مثلا بدون کارت شناسایی حق رای ندارید. اما این نسخه جدید اصلا نیازی به قانون نداره. درسته؟
دقیقاً این نسخه بسیار خطرناک‌تره چون کاملاً پنهان و نقطه زن عمل می‌کنه. اینجا قرار نیست ذهنیت سیاسی کسی تغییر کنه. هدف فقط ایجاد سردرگمی لوجستیکیه.
با تماس‌های صوتی خودکار؟
بله، روبوکال‌ها. از هوش مصنوعی برای ایجاد میلیون‌ها تماس صوتی خودکار با صدای افراد موجه استفاده میشه. با ساکنان یه محله خاص تماس می‌گیرن. مثلا محله‌ای که بیشتر طرفدار حزب رقیب هستن
و بهشون دروغ میگن.
بله، به دروغ میگن مکان صندوق رأی‌گیری شما به دلیل ترکیدگی لوله آب تغییر کرده یا به دلیل شلوغی زمان رأی‌گیری به فردا موکول شد.
وای، این خیلی کثیفه.
حتی فراتر از این، ایجاد ترس‌های ساختگی در شبکه‌های اجتماعی، مثلا پخش تصاویری از درگیری مسلحانه در نزدیکی یه حوزه رأی‌گیری خاص
با هدف این که مردم بترسن و نرن.
دقیقاً، هدف اینه که در روز انتخابات افراد یه محله خاص رو از رفتن به پای صندوق منصرف کنن.
و این ما رو مستقیم میبره به سناریوهای سوم و چهارم که تو منابع اومده، یعنی ایجاد شکاف اجتماعی و هرج و مرج پس از انتخابات.
بله، مراحل نهایی.
چیزی که من از بررسی این داده‌ها فهمیدم اینه که تو خیلی از این حملات اصلا برای سازنده دیپ فیک مهم نیست که فلان نامزد پیروز بشه یا نه. هدفشون خیلی بزرگتر از یه صندوق رأیه.
کاملا درسته. هدف نهایی منفجر کردن اعتماد عمومی به کل سیستمه. فرض کنید رأی‌گیری تمام شده و شمارش آرا در حال انجامه.
خب
ناگهان ده‌ها ویدیو تو شبکه‌های اجتماعی منفجر میشه که نشون میده افرادی در حال آتش زدن صندوق‌های رأی هستند، یا افشاگرانی با چهره‌های محو ادعا می‌کنن که هزاران رأی رو به سطل زباله ریختن
که همه‌شون هم با همون نانو بنانا یا ابزارهای مشابه ساخته شدن.
دقیقاً، این محتواها به سرعت توسط گروه‌های تندرو هر دو جناح دست به دست میشه. نتیجه این میشه که هر کسی که تو انتخابات شکست بخوره مطلقاً نتیجه رو نمیپذیره.
پس بحث بردن انتخابات نیست.
نه، این دیگه درباره پیروزی حزب الف یا ب نیست. این درباره نابودی مشروعیت خود دموکراسیه.
خب اینجا یه سوال خیلی بزرگ و منطقی برای من و احتمالاً برای شما که دارید گوش میدید پیش میاد. شرکت‌های بزرگ تکنولوژی ده‌ها میلیارد دلار ارزش دارن. اونها خودشون این هوش مصنوعی رو ساختن.
بله.
چرا نمیتونن یه هوش مصنوعی دیگه بسازن که بتونه محتوای جعلی رو با دقت 100% تشخیص بده و حذف کنه؟ مگه میشه الگوریتم نتونه مچ الگوریتم رو بگیره؟
این یه مسابقه تسلیحاتیه و خبر بعد اینه که فعلا تیم دفاع با اختلاف زیاد در حال باختنه.
چرا؟
ببینید، بله، میلیاردها دلار خرج سیستم‌های تشخیص یا همون AI دیتکتورها میشه. اما سازندگان دیپ فیک یه ترفند بسیار ساده اما هوشمندانه دارن.
چه ترسندی؟
وقتی یه ویدیوی 4K فوتوریالیستیک با نانو بنانه میسازن، اون رو همینطوری تمیز منتشر نمی‌کنن. اونها عمدن کیفیت ویدیو رو پایین میارن، رزولوشن رو کم می‌کنن و کلی نویز بصری بهش اضافه می‌کنن.
تا شبیه چی بشه؟
تا شبیه ویدئویی بشه که با یه دوربین موبایل لرزان تو تاریکی گرفته شده.
آهان، یعنی مثل فیلترهایی که روی عکس‌ها میاندازن تا قدیمی به نظر برسه. اما این کار چه فایده‌ای برای اونها داره؟
دو فایده بسیار بزرگ داره. اولا مغز انسان وقتی یه ویدئوی بیکیفیت و لرزان میبینه، ناخودآگاه تصور میکنه که این یه ویدئوی خام، آماتور و در نتیجه واقعی و مستنده.
جالبه، این یه خطای شناختیه.
بله، و دومن این افت کیفیت عمدی و آرتیفکت های فشرده سازی تمام امضاهای پنهان و الگوهای پیکسلی رو که هوش مصنوعی برای تولید تصویر به جا گذاشته بود میپوشونه و محو میکنه.
پس سیستم‌های تشخیص رو کور می‌کنن.
دقیقاً، وقتی این ویدیوی نویزدار به سیستم‌های تشخیص شرکت‌های تکنولوژی میرسه، الگوریتم تشخیص دهنده کاملاً گیج میشه. به همین دلیله که این سیستم‌ها الان نرخ خطای مثبت کاذب بسیار بالایی دارن.
مثبت کاذب یعنی چی اینجا؟
یعنی ویدیوهای واقعی مردم رو به اشتباه به عنوان دیپ فیک علامت گذاری می‌کنن و برعکس ویدیوهای فیک رو متوجه نمیشن.
و تازه به این مشکل فنی مقیاس فاجعه رو هم باید اضافه کنیم.
ما داریم درباره تولید روزانه میلیون‌ها قطع محتوا تو شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم
که اصلاً قابل بررسی انسانی نیست.
حقیقت سنجا عملاً زیر این سونامی اطلاعات غرق شدن. اما می‌دونی وقتی تمام این پازل‌ها رو کنار هم می‌چینم میرسم به یکی از جالب‌ترین و در عین حال تاریک‌ترین مفاهیمی که تو منابع باش برخورد کردیم.
پدیده سود دروغگو.
بله، همون سود دروغگو. این احتمالاً عمیق‌ترین و خطرناک‌ترین پیامد روانشناختی این تکنولوژیه.
کاملاً موافقم.
بذار ببینم میتونم این رو با یه مثال ملموس توضیح بدم. تو بگو درست فهمیدم یا نه. تصور کنید شهردار یه شهر محلی توی ویدیوی کاملا واقعی در حال گرفتن رشوه توی پارکینگ تاریک شکار میشه.
یه ویدیوی کاملا اصیل.
بله، این ویدیو هیچ ربطی به هوش مصنوعی نداره. کاملا واقعیه. اگر 5 سال پیش بود این شهردار صبح روز بعد باید استعفا میداد و میرفت زندان. اما امروز چه اتفاقی میفته؟
انکار میکنه.
شهردار یه توییت میزنه و میگه دوستان این ویدیو کار مخالفان منه و با ابزار سورادو ساخته شده. این یه دیپ فیکه.
و بدترین قسمتش اینه که مردم باور میکنن.
دقیقاً. چون همه مردم میدونن که تکنولوژی دیپ فیک وجود داره، نیمی از شهر حرفش رو باور میکنن. یعنی هوش مصنوعی اصلاً نیازی نداشت که یه ویدیوی جعلی بسازه تا حقیقت رو خراب کنه.
همون سایه شک کافیه.
بله، صرف وجود داشتن این تکنولوژی به تمام سیاستمداران فاسد یک کارت خروج آزادانه از زندان داده.
این واقعاً بهترین توصیف برای سود دروغگو بود. وقتی توی جامعه همه چیز پتانسیل جعلی بودن داشته باشه، پس هیچ چیز نمیتونه به طور قطعی واقعی تلقی بشه.
و این یعنی فروپاشی حقیقت.
بله، افشاگران واقعی نادیده گرفته میشن، روزنامه نگاری تحقیقی بی‌اعتبار میشه و حتی شواهد مستند تو دادگاه‌ها به راحتی زیر سوال میرن.
این خیلی وحشتناکه.
این وضعیت جامعه رو به سمت چیزی میکشونه که فلاسفه به اون بحران معرفت شناختی میگن. دموکراسی نیازمند یه توافق جمعی بر سر یه واقعیت مشترکه.
یه خط پایا از حقیقت.
دقیقاً. ما توی کشور آزاد میتونیم درباره اینکه چطور مالیات بگیریم یا چطور محیط زیست رو حفظ کنیم با هم دعوا کنیم، اما حداقل باید بر سر اصل وجود یه سری حقایق پایه توافق داشته باشیم.
و وقتی سود دروغگو فراگیر میشه، این واقعیت مشترک فرو میپاشه.
بله، اگر ما نتونیم روی اینکه چه اتفاقی در دنیای واقعی افتاده توافق کنیم، چطور میخوایم جامعه رو اداره کنیم؟
خب در چنین بنبست روانی و تکنولوژیکی چشم همه به قانونگذاران دوخته میشه که یه کاری بکنن. اما وقتی رفتم سراغ قوانین ایالتی و فدرال تو این یادداشتا، متوجه شدم که اوضاع اونجا اگر بدتر از تکنولوژی نباشه بهتر نیست.
اوضاع قانونگذاری یک کلاف سردرگمه.
ببینید الان 47 ایالت تو آمریکا قوانینی در این زمینه دارن. فقط 3 ایالت، آلاسکا، میزوری و اوهایو، هیچ قانونی برای مقابله با دیپ فیک ندارن. اما نکته وحشتناک میدونی کجاست؟
کجا؟
82% این قوانین ایالتی تازه تو 2 سال اخیر با عجله تصویب شدن.
یعنی قوانینی به شدت خام و امتحان پس نداده.
دقیقاً، پر از حفره. 24 ایالت میگن محتوا باید برچسب گذاری بشه، 26 ایالت میگن اصلا ممنوعه. برخی ایالت‌ها فقط تو 30 روز منتهی به انتخابات اون رو غیرقانونی میدونن.
این دقیقا نماد یه شکست تمام یار در سطح فدرال و ملیه. اگر از بالا به این قضیه نگاه کنیم، میبینیم که کنگره آمریکا عملا هیچ کار مفیدی نکرده.
پس اون لایحه چی شد؟
یه لایحه 2 حزبی برای امنیت انتخابات فدرال در برابر هوش مصنوعی تهیه شده بود، اما تو آخرین روزای کنگره قبلی به دلیل اختلافات سیاسی شکست خورد و بایگانی شد.
و نتیجه این شکست، فدرال ایجاد یه 1000 توی قانونی غیر ممکنه.
دقیقاً.
بیاید یه سناریو بسازیم. تصور کنید شما مدیر یه کانکانی انتخاباتی تو سطح ملی هستید. یه 1 هفته مونده به انتخابات، یه دیپ فیک به شدت مخرب علیه نامزد شما تو سراسر کشور پخش میشه.
خب شما چی کار میکنی؟
شما حالا به جای اینکه با یه قانون مشخص فدرال طرف باشید، باید با 47 رژیم حقوقی کاملا متفاوت دست و پنجه نرم کنید. تو اوهایو که اصلا قانونی وجود نداره و دستتون به جای بند نیست.
تو تکساس قانون به شدت سفت و سخته.
آره، اونجا میتونید شکایت کنید. تو کالیفرنیا یه تعریف کاملا متفاوت از دیپ فیک وجود داره. خب چطور یه کامپانی ملی میتونه با این آشفتگی ایالتی با یه تهدید سایبری مقابله کنه؟
پاسخ کوتاه اینه که نمیتونه. هماهنگی بین ایالتی در این شرایط تقریبا غیر ممکنه. و این ما رو برمیگردونه به همون ضرب العجل کلیدی 19 مه 2026 که اول برنامه گفتی.
همون 48 ساعت مهلت.
بله. دولت از پلتفرم‌ها خواسته تا سیستم اختار و حذف خودشون رو در عرض 48 ساعت پس از دریافت یه درخواست معتبر اجرا کنن. اما این قانون در عمل با 3 مانع غیر قابل عبور روبروست.
چه موانعی؟
اول اینکه تعریف درخواست معتبر چیه؟ آیا اگر ستاد انتخاباتی رقیب ایمیل بزنه کافیه؟
قطعا نه.
دوم تعادل بین آزادی بیان و یکپارچگی انتخاباته. اگر پلتفرم از ترس جریمه شدن یه ویدیوی طنز، انتقادی یا حتی یه ویدیوی افشاگرانه واقعی رو حذف کنه، چه کسی پاسخگوی سانسوره؟
و مانع سوم همون مقیاس فاجعه است که گفتیم.
بله، حجم غیر قابل کنترل محتوا.
وقتی نانو بنانا میتونه تو 5 ثانیه یه دروغ جدید بسازه، پلتفرم چطور میخواد تو 48 ساعت میلیون‌ها دروغ جدید رو که با نویزهای بصری پنهان شدن بررسی و حذف کنه؟ شما نمیتونید قانونی رو اجرا کنید وقتی توانایی تشخیص جرم رو ندارید.
کاملا درسته. قوانین زمانی معنادار هستند که ضمانت اجرایی داشته باشن. در حال حاضر ما وارد انتخاباتی میشیم که در اون بازیگران مخرب چه داخلی و چه خارجی میتونن به راحتی از شکاف بین سرعت تکنولوژی و کندی قانونگذاری سوء استفاده کنن.
بسیار خوب. فکر میکنم وقتشه که این بحثای سنگین رو جمع‌بندی کنیم.
موافقم.
امروز ما چه چیزهایی رو برای شما روشن کردیم؟ ما دیدیم که چطور معادله نابرابر 5 ثانیه تولید در برابر 48 ساعت حسب تمام ساختارهای دفاعی ما رو فلج کرده.
بله، معادله‌ای که به نفع فریبکارانه.
دیدیم که ابزارهایی مثل نانو بنانا چطور قدرت یه استودیوی جلوه‌های ویژه رو تو جیب هر انسانی با یه گوشی هوشمند قرار دادن. درک کردیم که سرکوب رای دهندگان دیگه از طریق بستن حوزه رای‌گیری نیست، بلکه از طریق تماس‌های ساختگی و سردرگمی نقطه زن انجام میشه.
و از همه مهمتر همون پدیده سود و دروغو.
بله، همون پدیده‌ای که به فاسدان اجازه میده حقیقت رو به راحتی انکار کنن. مسئله اصلا این نیست که آیا دیپ فیک‌ها تو انتخابات 2026 تأثیر میگذارن یا نه.
تأثیرشون قطعیه.
مسئله اینه که دموکراسی چطور میتونه از انتخاباتی که تو اون واقعیت به یک گزینه دلبخواهی تبدیل شده جان سالم به در ببره.
و تو این نقطه حساس روی صحبت من مستقیما با شماست که دارید به این گفتگوی ما گوش میدید.
دقیقاً، وظیفه ما چیه این وسط؟
در دنیایی که سیستم‌های قانونی و شرکت‌های تکنولوژی نتونستن یه سپر دفاعی محکم برای شما بسازن، تنها خط دفاعی باقی مونده ذهن خود شماست. شما باید از چیزی به نام سوگیری تاییدی در ذهن خودتون آگاه باشید.
یعنی چی؟
ذهن ما عاشق باور کردن خبرهایی هست که با عقاید قبلیمون همخوانی داره. وقتی تو روزای پر التهاب انتخابات ویدیویی میبینید که خونتون رو به جوش میاره یا شما رو به شدت میترسونه، فقط چند ثانیه مکس کنید.
قبل از اینکه دکمه شیر رو بزنیم.
بله. از خودتون بپرسید آیا این واقعیه یا فقط طوری طراحی شده که من رو عصبانی کنه. در عصر واقعیت‌های اختیاری، تفکر انتقادی شما یه اقدام میهن پرستان است.
مکس کردن، شاید سخت‌ترین کار تو شبکه‌های اجتماعی همین مکس کردن باشه.
ولی ضروری‌ترین کاره.
خب، برای پایان دادن به این واکاوی عمیق، میخوام یه ایده خیلی عمیق رو مطرح کنم تا خودتون تو روزای آینده دربارش فکر کنید.
بفرمایید.
ببینید، ما تو طول قرنها حافظه و تاریخ بشریت رو بر اساس شواهد بصری و صوتی ثبت کردیم. عکس‌ها و ویدیوها اسناد غیرقابل انکار تاریخ ما بودن.
بله، تا به امروز.
اما اگر ما واقعاً در حال ورود به دورانی هستیم که دادگاه‌ها، ژورنالیست‌ها و شهروندان دیگه نمیتونن به چشم و گوش‌های خودشون اعتماد کنن، دهها بعد آیندگان در سال 2076 چطور قرار تاریخ واقعی سال 2026 رو بنویسن؟
سوال ترسناکیه.
وقتی آرشیوهای ما پر از واقعیت‌های جایگزین، ویدیوهای ساختگی با کیفیتی بی‌نقص و مدارک غیرقابل تشخیص، حقیقت تاریخی چطور از دل این زباله‌دان دیجیتال بیرون کشیده میشه؟
واقعاً چطور میشه؟
آیا ما تو این تقاطع تاریخی فقط در حال تغییر دادن نحوه برگزاری یه انتخابات میان دوره‌ای هستیم یا داریم مفهوم حافظه تاریخی بشر رو برای همیشه از بین میبریم؟
این سوالیه که جواب اون نه تو الگوریتم‌ها بلکه تو انتخاب‌های ما در سال‌های پیشرو مشخص میشه.
بسیار خوب. از اینکه تو این واکاوی عمیق با ما همراه بودید از شما ممنونیم. تو این دنیای جدید اطلاعاتی بیشتر از همیشه مراقب چشما و گوشاتون باشید تا بررسی عمیق بعدی. خدا نگهدار.